بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 280 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 103 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی میفرماید: ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. الله عز و جل در این آیه بیان میفرماید که بعد از پیامبرانی مانند نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و دیگر پیامبرانی که فرستاده شدند، ما پیامبر موسی علیه السلام را فرستادیم. ثم بعثنا من بعدهم موسی، آن هم به آیاتنا، آیاتی معجزاتی همراه پیامبر موسی علیه السلام بود که از این آیات در قرآن به شکل‌های مختلف یاد شده. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، 9 آیه بینات به پیامبر موسی علیه السلام داده شده که یکی از مشهورترین این آیات و معجزات عصای پیامبر موسی بوده و همچنین دستی که در گریبان خود می کرده و وقتی بیرون می آورده می درخشیده و گفته شده که من و سلوا، بعضی ها گفتن یکی از آیات بوده، و شکاف خوردن دریا و باستدن 12 راه خشک در آن برای 12 قبیله بنی اسرائیل که از آن عبور بکنن یکی دیگر از آیات بوده. در سوره اعراف، خود سوره اعراف آمده که فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات بینات، از اینها به عنوان آیات یاد شده. طوفان، جراد یعنی ملخ، والضفادع یعنی قورباغه، والقمل یعنی شپش، و دم و خون، آبهای آنها تبدیل به خون می شد. ظرف باز می کردن پر از خون بود، به جای پر از آب باشه، آب چا تبدیل به خون می شد و نمی شد از آن استفاده کرد. از اینها در قرآن کریم به نام آیات بینات یاد شده. به هر حال 9 آیه که قطعا داشته به عنوان آیات بینات، و این مانع از این نمی شه که آیات دیگر هم وجود داشته باشه. با این آیات پیامبر موسی علیه السلام را فرستادیم، نه یک آیه، نه دو آیه، چندین آیه. الى فرعون و ملئه، به سمت چه کسی؟ فرعون و بزرگان قوم فرعون، ملأ، اقباط، کسانی که حاکم بر مصر بودند. فظلموا بها، که البته کار آسانی نبود که شخصی به سوی فرعون فرستاده بشود. فرعون ادعای پروردگاری می کرد، می گفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار برتر شما هستم، با قید برتر، و دیگران رو به بندگی خود کشنده بود و متکبر بود و مستکبر بود و جبار بود. خیلی سخت بود که شخصی به سوی او فرستاده شود. به همین دلیل وقتی که الله عز و جل به فرعون، وقتی که الله عز و جل به موسی دستور داد که به سمت فرعون برود، گفت بارلاها انه طغى، این کسی است که راه طغیان در پیش گرفته، من چه جوری برم؟ انی یا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، من و برادرم هارون ترس این داریم که اون در حق ما راه افراط در پیش بگیره، یعنی زیاده روی بکنه، ما رو بکشه، ما رو نابود بکنه، او ان یطغى، یا دست به یک طغیانی بزنه. قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارى، الله عز و جل گفت نترسید، برید من با شما هستم. وقتی که الله عز و جل به همراه تو باشد، دیگه دشمنت هر که بخواهد باشد، ابلیس باشه یا فرعون باشه یا کسی دیگری که باشه، مهم اینه که انسان معیت الله متعال را برای خود با کارهاش حاصل کند و ایجاد کند. اگر این وضعیت به وجود بیاید، دیگه دشمنت هر که باشد نابود است، چون الله عز و جل فرموده که من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، هر کسی یکی از اولیاء مرا مورد دشمنی خود قرار بدهد، من با او طرف جنگ هستم، نه این شخصی که ولی من است، من با آن شخص دشمن خواهم جنگید. و کسی که الله مقتدر، الله قوی، الله عزیز، الله قدیر، الله متکبر و جبار و قهار با او بجنگد، چگونه جان سالم به در میبرد؟ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، جنی ها گفتن که ما یقین حاصل کردیم که نمیتوانیم الله عز و جل را ناتوان گردانیم و نمیتوانیم که از او فرار کنیم. و در سوره غافر هم آمده که لا يعجزه من شيء في الارض في السماوات ولا في الارض، هیچ چیزی نه در آسمان ها و در زمین الله عز و جل را عاجز و ناتوان نمیتواند بکند. فظلموا بها، فرعون و ملع به این آیات ما که به موسی داده بودیم ظلم کردن. ظلم به آیات یعنی تکذیب آن، یعنی تحریف آن، یعنی دروغ شمردن آن، یعنی اینکه به جای آن که این آیات را آیات الهی بنامن سحر نامیدن، گفتن که موسی ساحره. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، نگاه بکن عاقبت انسان های مفسد چه شد. چون ظلم به آیات الهی فساده، انسانی که این کار میکنه مفسده، کسی که ظلم میکنه به آیات الهی و مورد تکذیب قرار میده. و نگاه بکن به عاقبت انسان های مفسد چه بلای سرشون اومد. فرعون با 700 هزار سرباز و فرمانده به دنبال موسی و بنی اسرائیلی که هیچ سلاحی و هیچ قدرتی نداشتن حرکت کردند. در جای به هم دیگر رسیدن که جلو دریا بود، پشت سر لشکر بود. کجا میخوان برن؟ بنی اسرائیل به موسی گفتن انا لمدرکون، گفت گیر افتادیم. ولی پیامبر موسی فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز چنین نیست، پروردگار من با من است. این معیتی که داریم از اون سخن میگیم، وقتی که در سوره طه گفت اننی معکما، من با شما هستم، اگر این معیت برای انسان حاصل شود در سخت ترین شرایط و ناباورترین موقعیت ها، الله عز و جل به دادت میرسه و نجاتت میده. و مکرو و مکر الله، اونا مکر میکنن ولی الله هم مکر میکنه. والله خیر الماکرین، و مکر الله تعالی از هر مکری بهتر است. و بندگان خودشو ضایع نمی کنه و اولیاء خودشو خوار و ذلیل نمی کنه. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، نگاه بکن که عاقبت مفسدین چگونه بود. همه غرق شدن، در یک چشم به هم زدن، وارد دریا شدن. قدرت و تکبر و تجبر آنها چشم آنها را کور کرد. دیدن که 12 راه خشک در وسط دریا باز شده و بنی اسرائیل قبیله قبیله دارن از این راه ها عبور می کنن و دو طرف آب مانند دو کوه بزرگ ایستاده، کالسود العظیم، آب ریزش نمی کنه، مثل کوه محکم ایستاده. چشم بصیرت و بینایی خود را بستن، وارد دریا شدن. به محض اینکه از آن طرف دریا بنی اسرائیل کاملا خارج شدن، الله عز و جل آب را برگردان به حالت خودش و همه آنها، همه 700 هزار نفر در یک چشم به هم زدن غرق شد. هلاکتی که از عهده پیامبر موسی و همراهانش بر نمیاد که این هلاکت را ایجاد بکنن، فقط الله عز و جل قادر بود که این کار را بکنه. و این گونه دشمنان پیامبر موسی و بنی اسرائیل به صورت کلی نابود شدند. آن کسانی که عمر بنی اسرائیل را به اسارت و خاری کشنده بودند و به بردگی کشنده بودند. و قال موسی یا فرعون، بر بگردیم به کمی عقبتر، یعنی اول الله عز و جل از عاقبت سخن گفت، بعد ما را برگردان به قبل از آن. وقتی که موسی علیه السلام فرستاده شد گفت یا فرعون، ای فرعون، اینی رسول من رب العالمین، من فرستاده از نزد پروردگار جهانیان هستم. خب فرعون ادعای ربوبیت میکرد، میگفت انا ربکم الاعلا، و گفت فمن ربکما یا موسی، ای موسی، پروردگار تو و فرعون کیست که داری ازش سخن میگوی؟ مگر غیر از من پروردگار دیگری هم هست؟ و به قبطی ها میگفت که ما لکم من اله غیری، هیچ اله و معبودی و پروردگاری جز من شما ندارید، همه چی مال منه. حقیق علی الا اقول علی الله الا الحق، حقیق از کلمه حق گرفته شده بر وزن فعیل، یعنی حق مسئله اینه که من جز حق از طرف الله تعالی چیزی دیگری نگویم. نمیتونم جملاتی و کلماتی بگویم که باطل باشه تا بخوام تو رو راضی بکنم یا تو رو دلگرم بکنم یا مثلا رضایت تو را جلب بکنم. فقط باید رضایت پروردگاری که مرا فرستاده را جلب بکنم. به دنبال رضایت فرعون نیستم. و پادشاهی مانند فرعون دوست داره که کلماتی بشنوه که راضی بشه و دوست نداره چیزایی بشنوه که بدش بیاد. یا شاید این صفت هر پادشاهی باشه. و در قرائت نافع خوانده شده که حقیق علی الا اقول علی الله الا الحق، بر من واجب گشته که جز حق چیز دیگری از الله تعالی نگویم. و این میشه مسئله جلب رضایت. انسان در این دنیا به دنبال رضایت کیست؟ در حدیث صحیح آمده که من التمس رضا الله بسخط الناس. گاهی اوقات گیر میکنی رضایت الله عز و جل یک طرفه و رضایت مردم یک طرف دیگه است، باید یکی رو انتخاب بکنی. فرمود که کسی که به دنبال رضایت و خوشنودی الله متعال باشه ولو به قیمت ناراحتی و عصبانیت مردم باشه، نتیجه چی میشه؟ فقد رضی الله عنه، الله عز و جل از او راضی میشه و ارض الناس عنه، و نتیجه اینگونه میشه که مردم هم از این شخص راضی خواهند شد. یعنی الله تعالی این کارو میکنه. ولی آن کسی که ضعیفه و به دنبال رضایت مردم و به قیمت خشم الهی، و من التمس رضا الناس بسخط الله، چی میشه نتیجه؟ اولا سخط الله علیه، اول اینکه الله عزوجل بر او خشم میگیره، چون اومده رضایت دیگران رو ترجیح داده بر رضایت پروردگار. در نتیجه چی میشه؟ و اسخط علیه الناس، همان مردمی هم که به دنبال رضایتشون بود هم الله عزوجل همان مردم را بر این شخص ناراحت خواهد کرد، راضی نخواهند شد. پس همیشه باید به دنبال رضایت الله متعال بود. انسان مؤمن برنامه زندگیش این گونه است، چیزی بگه و کاری بکنه که الله عزوجل راضی بشه، نه دیگران، نه مردم. امروزه مد شده میگن مردم چی میخوان، هیچ کس سخن از این نمیگه که الله چی میخواد. اصلا انگار که خواسته های الهی دیگه ارزش و اهمیتی برای مردم نداره. بارها بار شنیدیم که ای علما، ای مشایخ، ببینید مردم چی میخوان. خب ما هم داریم میگیم ای مردم ببینید الله چی میخواد. توی که نماز نمیخونی، توی که روزه نمیگیری، توی که باور به دین نداری، چرا به دنبال رضایت تو باشم؟ چرا بخوام چیزی بگم که تو راضی بشی؟ من باید پروردگارم را راضی بگردانم. بله، اگر بشه هر دو را فراهم کرد، الله را راضی بگردانم و تو هم راضی بشی، نان چیزی که الله گفته، یعنی تسلیم امر الهی باشی، این کامل ترین صورت مسئله است. ولی اگر تضاد و تعارض وجود داشته باشه، قرار نیست که من دین خود را بفروشم تا تو را راضی نگه دارم. منافقین می اومدن خیلی قسم می خوردن نزد پیامبر و نزد مؤمنین که از آنها راضی باشن. الله عزوجل آیه نازل کرد که یحلفون بالله لکم لترضوا عنهم، قسم می خورن به الله عزوجل تا شما راضی بشید. فان ترضوا عنهم، فرض بکنین که شما از آنها راضی شدید، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ولی الله عز و جل که راضی نمیشه از قوم فاسق. اگر تمام امت اسلام از یک انسان منافق و فاسق راضی بشن به علت قسم هایی که میخوره و دروغ هایی که میگه و انها را فریب میده، الله عز و جل که نمیتونه فریب بده که. پروردگار که نمیاد به خاطر این رضایت کاذبی که حاصل شده خود را راضی بگرداند از این شخص منافق و دروغگو. پس مهم و معتبر رضایت الهی است، نه رضایت بندگان. برای همینه که گاهی اوقات میبینیم علما همگام با جامعه نیستن، چون جامعه همگام با دین نیستن. نمیاد وقتی اقبال وجود نداره، وقتی همه میدونن پنج بعد نماز واجب، نماز نمیخونن، وقتی دارن دشنام و ناسزا به الله و رسولش میگن و به قرآن میگن، آیا من باید خود را بفروشم و همگام با آنها بسازم یا به دنبال رضایت الهی باشم؟ وظیفه هر انسان مؤمن اینه که به دنبال رضایت الهی باشه. هر کی میخواد عصبانی بشه عصبانی بشه، فقط الله ناراحت نشه از دستت. اینجا پیامبر موسی همینو گفت، گفت حقیق علی الا اقول علی الله الا الحق. ای فرعون تو هر کی میخوای باش، من در این مقامی که روبروی تو ایستاده ام جز حق چیزی دیگری را نخواهم گفت. قد جئتكم ببينة من ربكم، من برای شما بیانه آوردم، آنم از نزد پروردگارتان. یعنی ای فرعون تو پروردگار نیستی، تو داری ادعای دروغین میکنی که من پروردگار هستم. پروردگار جهان هستی کسی دیگری است و من از طرف آن پروردگار برای شما بیانه آوردم. فارسل معی بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل رو آزاد کن از این بردگی ظالمانه‌ای که آنها به آن گرفتار شدن توسط تو، آزادشان کن و با من بفرست. من میخوام بنی اسرائیل از مصر خارج بکنم، ببرم با خودم. تو آنها را به اسارت گرفته و به بردگی کشنده و فرزندان آنها را میکشی، نوزاد پسر به دنیا میاد و را میکشی. قال ان كنت جئت بآية، فرعون گفت خب اگر تو آیه ای آوردی، بیینه ای آوردی، فأت بها ان كنت من الصادقین، اگر راست میگی این آیه را نشان ما بده ببینم، بیار ببینم چی آوردی همراه خودت. چون مغرور بود فرعون به قدرت و به ساحرین خودش، تو ذهن خودش میگذشت مثلا موسی میخواد چه چیزی رو آره بکنه که من نداشته باشم. آن هم پیامبر موسایی که خب قدرتی نداشت، مسلح نبود، سربازی نداشت، خودش بود و برادرش هارون، اونم با درخواست الله عز و جل بهش داد، وگرنه در اول که تنها بود. فالقا عصاه، پیامبر موسا عصایش که یکی از آیات و بینات بود انداخت رو زمین. فاذا هی ثعبان مبین، یک دفعه این عصا تا به زمین افتاد تبدیل به یک اژدها شد، یک افعی بسیار بزرگ، ثعبان و مبین، یعنی چیزی که قابل دیدن بود و هیچ شک و شبهی در آن وجود نداشت، واضح و آشکار. و نزع یده، و دست خود را از گریبان بیرون آورد، یعنی دست خود را در گریبان کرد و سپس بیرون آورد. نزع یعنی بیرون آوردن. فاذا هی بیضاء، این دست می درخشید، للناظرین، کسانی که نگاه می کردن درخشش این دست را می دیدن. در سوره نمل آمده من غیر سوء، یعنی بدون اینکه بیماری پیسی باشه، بیماری پوستی، یک درخشش بسیار زیبا، یک سفیدی زیبا و دلچسب، نمانند سفیدی بیماری پیسی که انسان بدش میاد. این دو آیه نشونش داد همونجا. ملع هم بودن دیگه، وزرا ایستاده بودن آنجا، بزرگان قبط حاضر بودن. قال الملع من قوم فرعون، وقتی که این وضعیت را دیدن، ملع قوم فرعون گفتن که ان هذا لساحر علیم، به جای که بگن پیامبر داره راست میگه، گفتن این یک ساحر دانشمنده، علیم، علم داره، علم سحر رو خوب میدونه. و جالب اینجاست که این امت‌ها و ملت‌ها اینقدر به سحر باور داشتن که هر وقت می‌خواستن احترام یک انسان بگذارن می‌گفتن ساحر. مثل امروز که میگن استاد، می‌گفتن ساحر، دلالت بر زبردستی اون شخص میده. وقتی که گیر کردن عقباد، گرفتار شدن و دست به دامن پیامبر موسی شدن که پیامبر موسی تو این وضعیت رو از ما برطرف کن، ما به تو ایمان خواهیم آورد، هم تو سوره اعراف اومدم تو سوره زخرف، به جای که بگن یا نبی الله گفتن یا ایها الساحر ادعو لنا ربك، مقام ذلته، مقام درخواسته. شما وقتی نیازمند هستی با کلمات بد دیگران را صدا نمیزنی، اون کسی که میخواد کمکت بکنه. هر چقدر پشت سر یک انسان بد بگی، تهمت بزنی، وقتی بهش نیازمند هستی جناب شیخ میگی، قطعا اینطوریه. بعد اینا عقباد وقتی گیر کردن، گرفتار شدن و این آیات بر آنها فرستاده شد به عنوان ابتلا، وقتی آمدن نزد پیامبر موسی که این وضعیت را برطرف کنه، گفتن یا ایها الساحر ادعو لنا ربك،
تا این اندازه اینا برای سحر احترام قائل بودن و ساحر رو به هر کس نمی گفتن. جناب استاد گفتن که این ساحر علیمه، خیلی بلده، دانشمنده. در اینجا آمده که ملع گفتن به فرعون، در سوره شعرا آمده که فرعون به ملع گفت همین جمله را، قال للملع حوله ان هذا لساحر علیم. تضاد و تعارضی در این نیست، هر دو به هم دیگه گفتن. اینجا آمده که ملع گفتن و آنجا آمده که فرعون گفته و هر دو سر این مقوله اتفاق نظر پیدا کردن و هر دو به هم گفتن. خب چی کار میخواد بکنه این ساحر علیمی که شما میگید؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم، این آمده تا شما را از مصر بیرون بکنه، از سرزمینتون. در صورتی که پیامبر موسی به دنبال این نبود، یعنی میخواد حکومت و پادشاهی را از فرعون بگیره، منظورشون این بود. و اگر موسی به پادشاهی رسید، تلافی آن بلاهایی که اقباط بر سر بنی اسرائیل آورده بودند، آن تلافی را بر سر اقباط خواهد آورد و آنها را آواره خواهد کرد. خیلی سریع پیشبینی های سیاسی را انجام دادند که هدف و منظور موسی اینه، در صورتی که پیامبر موسی به دنبال این نبود و درخواست خود را از اول گفت، گفت من رسول هستم، آمدم بنی اسرائیل را از دست تو بگیرم برم، کارم با تو ندارم، بنی اسرائیل رو به من بده، من میخوام برم. ولی اینا آمدن تبلیغات سیاسی انجام دادن که خیر، موسی اومده میخواد امنیت رو به هم بزنه، میخواد کشور رو برباد بده، میخواد حکومت رو براندازی بکنه و فرعون رو نابود بکنه و فرعون رو گرفتار بکنه. فماذا تأمرون، خب چی کار بکنیم، دستور چیه؟ قالوا ارجه و اخاه، پیشنهاد دادن به فرعون، گفتن موسی و برادرش یعنی هارون رو مهلت بهشون بده. ارجه به تأخیر انداختن، تأخیر انداختن یعنی همین الان اونا رو نکش، سب بکن، یک فرصتی. و ارسل فی المدائن حاشرین، و ای فرعون توی مدائنت یعنی آن شهرهایی که زیر حکومت توست، افرادی رو به عنوان حاشر بفرست تا برات ساحرین رو بیارن، حشر ساحر بکنن، یعنی جمع‌آوری بکنن و بیارن. یوم حشر، روز قیامت، یعنی روزی که مردم در آن جمع‌آوری میشن. یأتوک بكل ساحر علیم، از تمام شهرهای تحت حکومت تو تمام ساحرین دانشمند و علیم را میارن. در مورد پیامبر موسی گفتن ساحر علیم یک نفر، و در مقابل این یک نفر هر چی ساحر علیم داری یعنی از همون دو سبت برخوراسن همه رو بیارن. و در قرائت حمزه و کسایی خوانده شده به کل سحار علیم، و سحار صیغه مبالغه است، در سوره شعرا هم آمده که سحار یعنی بسیار سحر کننده و دانشمند و عالم به سحر. خب ساحر چه کار میکنه؟ ساحر چشم بندی میکنه، کارهایی میکنه که امور را از روال طبیعی خودش خارج میکنه، اختلاف میندازه، درگیری ایجاد میکنه. کار ساحر اینه، و هر ساحری هم کافره. به هر حال این کار صورت گرفت و فرعون آدمای خود را فرستاد، مامورین خود را فرستاد به شهرهای مختلف و تمام ساحرین را آوردند. به کل ساحر نست تا همه این ساحرین یک اتحادی تشکیل بدن و در مقابل موسی علیه السلام به مبارزه بپردازن و به زعم و گمان خودشان موسی را از لحاظ علمی شکست بدهند، و بعد دیگه بعد از این که شکست حاصل بشه اونا به مجازات خود برسونن. ولی مسئله چیز دیگری بود و کاملا اتفاق دیگری افتاد که انشاءالله تعالی در جلسه بعد این ماجرا را دنبال خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.